آی سال حالا گفتن که اسماعیل این تیره از چله تو در بره دیگه مال تو نیستا، و گفتم نه من فلان اینا، و بعد کتاب چاپ شد و بعد با نقد مواجه شدم و ترسیده بودم واقعا که چه باید بکنم، بماند که چه مسیری رو طی کردم، ولی الان میفهمم که یعنی چی. توی حوزه های محتواهای جذابی مثل پادکست، یا نه بذار بگم که مدیاهای جذابی مثل پادکست که بعد از انتشار دیگه دست تو نیست، دیگه قابلیت ادیت نداری، دیگه برگشتی بهش وجود نداره، ماجراها خیلی متفاوته. آیا فکر میکنی با این نگاه میتونی ادامه بدی کارو؟
فکر نمیکنم بشه به همه نقد ها جواب داد. اگر که نقدی هم از یک کاری میشه در حد محدود یا در جمعیه یا در نشستیه که این اتفاق میفته، حالا اونجا جواب میدیم، ولی تا اونجایی که بتونم حالا انجام میدم، جواب میدم. حالا اونو که مزاح کردم با این که جواب زندگی شخصی بود، ولی زندگی کاری فرق داره واقعا. تا الان جواب دادم، تا اونجا که تونستم، چون تو دانشگاه که بچه‌هایی که شنیده بودن پادکست ها، خب میدونیم فضای دانشگاه یه فضایی که همه میگن که ما خیلی میدونیم با اینکه دانشجوانو اینا، جواب دادم تا اونجایی که تونستم، ولی یه خورده دیگه خارج شده از اون مثلا هیته نقد و از اون هیته مثلا تحلیله، گفتم که نظرتو برای خودت نگه دار. آره ولی من گوش میدم واقعا، هم من گوش میدم هم رفقایی که هستن کنارم گوش میدم.
تیم داری؟
من خوبه که بگم دقیق کننده و کارگردان و مجری و هماهنگ کننده و ادمین اینا هم خودم هم.
خوبه؟
کلن خودم هم. ولی خب رفقای هستم که بهم کمک کردن واقعا در همین شکل گرفتن همین پادکست، اگر که اونها نبودن واقعا اصلا نبود دیگه واقعا، همینجا هم ازشون تشکر میکنم. نمیدونم میتونم اسمشون رو بیارم. بله، از اشکان جباری نویسنده نمایشنامه نویس، عرفان قوستانی، از سید محمد جواد مقیمی که ادیتور من است، با اینکه خیلی سر شلوغه کلن صبح تا شب این ورون ور شرکت و اینا، ولی مثلا ما جمعه صبح میریم سر ادیت مثلا ساعت 7-8 من با نون بربری میرم دفترش و شروع میکنیم تا شب ادیت کردن دیگه و پادکستامون ادیت میکنیم. اینجا جا داره که از همه دوستان که بهم کمک کردن و تشکر کنم.
چقدر پادکست به ذهنیت تو در رشته ای که داری میخونی کمک کرده؟
ببینید فضای کاردانی با کارشناسی، با کارشناسی ارشد خیلی فرق داره. فضای کارشناسی ارشدی که ما الان هستیم یک فضایی که حالا داریم یک جهان جدیدی رو پیدا میکنیم توی کارگردانی و اساتیدی که داریم باشون دارن این کار رو انجام میدن و خیلی دنیا واقعا جذابیه اینکه یک نمایشنامه رو از یک دید دیگری ببینیم. اینکه من این نمایشنامه ها رو قبل اینکه حالا بخوایم ضبط کنیم میخونم و راجبش باشون صحبت میکنم، یه تحلیلگری اگر پیدا کنم، یه منتقدی پیدا کنم، میگم نظر تو راجب این نمایشنامه چیه، و این واقعا کمک میکنه به اینکه وسعت دید من بیشتر بشه و اینکه ببینم تو ذهن واقعا رفقایی که دارن نمایشنامه مینویسن در ایران چی میگذره. واقعا من یه سری نمایشنامه های همین پادکست هایی که میگم توی نوبتن، یه سری ایده ها توی نمایشنامه نویسی اصلا بهش برخوردم که واقعا گفتم که چقدر خوب و حیف که اجرا نشده این نمایشنامه ها، و واقعا کمک میکنه نه تنها به من، حالا سوالی که شما فرمودین، به خیلی ها کمک میکنه که بدن آقا تو ذهن جوان ها چیه بیشتر. من
چون یه نقلی دارم روی حوزه تئاتر و نمایشنامه نویسی ایرانی، به نظرم خیلی مهمه. ما عموماً اونقدری روی متن‌های خودمون سرمایه گذاری نکردیم که روی متن‌های فرنگی سرمایه گذاری کردیم. اونهایی رو هم که داریم جدی میگیریم، ولی یه قشر خاصی جدیش میگیرن. مثلا وقتی نام خداش بیامرزد اکبر رادی به میان میاد، وقتی که اسم محمد چرمشیر به میان میاد، وقتی که نقل از محمد یعقوبی میشود، وقتی که از آقای رحمانیان اسم میبریم، میگیم آره، ولی آقای بیزایی و و و و میگیم باشه، هستن الان هم کسانی که بتوانند چنین چیزهایی آیا تولید بکنن. تو میگی من دارم باش مواجه میشم به عنوان کسی که دارم ارشد نمایشنامه نویسی، ارشد کارگردانی میخونم در تئاتر، و با نمایشنامه های مختلفی دارم مواجه میشم. این نوآوریه چقدر محصول زمان الانه و چقدر وامدار گذشته است. این میگه احمد بهم میگه جوابتو نگه دار بریم ببخشی بشنم این برگردی بهش ذره بیشتر فکر کن، پس بفرمایید.
و این روشی نیستش هم که فقط بگم برای من هستش.
نه خیلی این کارو انجام
الان متدیه که توی دنیا اتفاق میفته و فکر میکنم که رفته رفته هم داره جا میفته.
از سختی‌هاش بهم بگو که چقدر سخت بود که این متن شکلی بگیره.
ببین من چون
با توجه به اینکه میگه یه سری چارچوب گذاشته بودی، یعنی اینکه تو یه سری چارچوب داری و میخوای یه سری افراد رو، حالا با توجه به که من از نزدیک دیدم، میخوام مخاطبام قشنگ باش در واقع آشنا بشن با این چیه کاری، تو یه سری خط فکری داری، یه سری ایده ها داری و باید از صفر تا صد به یه سری بازیگری که اتفاقا من جا داره که بگم بازیگرای جوون هم بودن، یعنی مثلا الان بخوایم بگیم مثلا یه سری بازیگر دهه 80 بعد به اون خط فکری و به اون فاینال میرسید، چقدر سخت بود که این کار رو انجام بدی؟
ببین به نظر من نوشتنش از یک متنی که از قبل تو نوشتی و آماده کردی و شست و رفته است و همه چیزش تمام شده خیلی سخت داره. به نظر من نوشتن متن کارگاهی واقعا کار بی نهایت سختی. از دور که میبینی میگی خب آقا یه سری ها هستن دارن اتوت میزنن دارن تمرین میکنن، تو اونا رو جمع‌آوری میکنی و میاری تو متن و خب خداحافظ تموم شد رفت. ولی اصلا اینطور نیستش. یعنی وقتی توی پروسه تمرین هستی و میخوای متن رو بنویسی میفهمی که نسبت به متن قبلیت خیلی کار سخت‌تریه. من تو زندگیم دو تا متن رو به این شکل نوشتم، یکیش سفید بوده یکیش رورانس بوده، که به نظر خودم رورانس خیلی قوی تر از سفیدم بوده. یعنی نقدهایی که به سفید میتونم وارد بکنم خیلی بیشتره نسبت به
سفیدم. همینجوری چک گرفتم،
سفیدم دقیقاً با همین متد پیش رفتش و خب کارهای قبلی من هیچ کدوم اینجوری نبودش. من توی خونم
سوالتون هایم چیه
باید؟ ولش کن چه کاریه؟
باستم جواب بدم.
نه خب حالا بعدا رو بیرون با هم صحبت
کنیم.
چون الان رفیقت که داشتی باش گفتگو میکردی یه جمله گفت، بعد خواستم بگم که ما 90% هنرها در خونه خلق میشه، در خلوت خلق میشه. حالا این نقدی نیست که اصلا بگیم، و یه چیزی هی میگفتی هی دهه 80 داشت، با دهه 80 دیگه الان خودش یک جوان فعال در حوزه آرت و هنر به حساب میاد دیگه، چه ربطی داره؟
توضیح بدم.
آره بگو.
ببینید موقعی که من خودم توی نمایشنامه‌ای که الان راجعش صحبت شد، نمایشنامه رورانس بازی میکردم، اون موقع ما 18 سال.
یه توضیح هم بدم من که رورانس اون لحظه پایانی تئاتر، وقتی که نمایش تمام میشود بازیگرا که میرن بیرون و با برگشت بازیگرا به صحنه برای ادای احترام به مخاطب رو بهش میگن رورانس. بفرمایید.
خیلی نمایشنامه جذابیه. خب. من واقعا پیشنهاد میکنم که برن واقعا گوش بدن این پادکست رو، واقعا چون جذابه. ما 200 نمایش داشتیم توی فرهنگسرای بهمن سال 95. خب. بزرگترین نمایش محیطی سال 95 بود. یه شیوه جدیدی اجرایی بود، یعنی تماشاگر روی گاری مینشست، گاری جابجا میشد، یعنی شیوه خیلی جدیدی بود جایی که صحنه جابجا بشه. ما موقع گروهی بودیم که هممون 18-19 سالمون بود، شخصیت اصلی داستانمون 16 سالش بود. و اینو دارم میگم، میگم چون اون موقع ما این کار کردیم، حالا دهه 70 بودیم اون موقع جوان بودیم، الان که واقعا دهه 80 خیلی جلوتر از فکر میکنم ما دهه 70 باید باشم، اون موقع خیلی جوان بودیم و اینا به ما اعتماد کردن و داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که چجوری تونستیم که نمایشنامه رو جمع بکنیم. نمایشنامه این که حالا آقای جباری که نویسندش هست 9 ماه طول کشید تا این نمایشنامه شکل بگیره. ما همه اینا رو توی پادکست توضیح دادیم که نمایشنامه کارگاهیه و چجوری انجام شده. به اون خاطر اینو گفتم، مثلا دیگه معاوضای امروزیشو گفتم مثلا دهه 80 ها، یعنی ولی خب دهه 80 الان خیلی واقعا جلوتر از ما هستن.
موافق نیستم باهات، ولی
از ما عقب
عقبم نیستم ولی جلو هم نیستن. هم
من یه سری چیزا حالا میبینم فکر میکنم که واقعا میتونه باشه. حالا میگم ما چون این نمایشنامه رو سال 95 اجرا کردیم، الان مثلا شما میبینی واقعا کسایی که همین 18-19 سالن و
ببین خب اونا دارن با زمان خودشون پیش میرن.
خب آره دیگه، بر اساس همین دارم.
ببین مثلا منی که آخرین نسل تیغ و چسب در رادیو هم، منی که آخرین کسی هم که مدل ارتباط زنده در رادیو رو یه جوری تجربه کردم که نسل جدید هرگز تجربهش نخواهد کرد، خب یه مدل زندگی کردم و یه مدل کار رو پیش بردم. اونی که الان با هوش مصنوعی داره دکور میزنه، با هوش مصنوعی داره زندگی، مدلش فرق میکنه و خوش به حال کسایی که بفهمن این تغییره رو و با این تغییر خوب پیش برن. واقعی
تکنولوژی جدیدتره به خاطر اون جلوتره، وگرنه نه که لازم مثلا ذهنی و اینا به خاطر این
اجازه بدید نپذیرم
بازم نمیپذیرم
خانه نمیشم. نه آخه ببین اون ابزار دیگه، بستگی داره تو از اون ابزار چطور استفاده کنی. مثل پادکست که یک ابزار، یکی مثلا علی بندری در اول کار میزنه تو گوشش و یه دفعه تبدیل به یه قول میشه.
بله.
اینکه آیا محتواش خوب است یا بد است یه طرف ماجراست، ولی چون اولینه در یک حوزه‌ای استفاده خودش هم کرد و حالشو داره میبره و همه این داستان ها. یه وقتای یکی هم هست که مثلا مثل من از اولش هست و نیست، یعنی کار میکنه کار نمیکنه با این با اون و همه این داستان. کار ندارم در هر صورت. فکر میکنی که آیا درام نویس رو با این شرایطی که داری میگی و نگاهی که به خودت داری ادامه میدی؟
من قطعا این کار رو انجام میدم. حتی داشتم صحبت میکردم با یکی از دوستان، گفتش که موضوع تو عوض کن. گفتم برای چی باید موضوعمو عوض کنم؟ موضوعم یک موضوع خیلی جدیدیه. من خیلی سرچ کردم ببینم راجع به نمایشنامه نویسای جوان پادکست میسازن یا نه. دیدم که توی خیلی از پادکست‌هایی که راجع به تئاتر و اینا هست نمایشنامه نویس دعوت کردن، این کارو انجام دادم. ولی گفتم من هنوز خیلی نمایشنامه نویس هستش که دعوت نکردم و جوونن و امید دارن و واقعا هم هدفم حمایت از اونهاست، نه اینکه بخوام خودم اتفاقی برام بیفته. هدفم واقعا حمایت از همون نمایشنامه نویسایی که جوونن، هم سن و سالای منن، دهه 70 ان، اوایل دهه 80 ان و اواخر دهه 60. من این بازه رو به عنوان جوان انتخاب کردم.
خب با این بازه که انتخاب کردم من دیگه جز جوونا نیستم.
شما استادی
من باید. کوچیکم اواخر دهه 60 باشه دیگه من نیستم دیگه.
حالا اونا که تو برنامه من میاد اینجوری سن دارن، چون خیلی بودن که مثلا متعال دهه 50 و اینا گفتن که بیایم، گفتم به خدا یه جور دیگه است
ماجرا،
چیز دیگه است.
بسیار عالی، متشکرم از تو سیدعلی میرشجاعی نازنین، مالک پادکست درام نویس. امیدوارم که با همت تو، رفقات و هم نسلات اتفاقای خفنی برای تئاتر این مملکت بیفته.
ایشالله، واقعا منم امیدوارم.
عزیزی با تو خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
راجع به تئاتر چیزی ننوشتم، شاید هم نوشته باشم. یه دقیقه بذارید من اینجا رو بگردم ببینم چی پیدا میکنم. نه ننوشتم، بنابراین چیزی ندارم که به درد شما بخوره در باب گفتگوی خودم با سدری. یاد اون شعر جناب ابتهاج افتادم که میگه که زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست. خدا حافظ.
پنس
بفرمایید دکتر.
قیچی؟
قیچی.
الکل؟
بفرمایید الکل. آقای دکتر سایت سالمه؟
بله خوشبختانه هم دامنش سالمه هم هاستش.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. من میتونم این افتخار داشته باشم که خبرشو به شنونده های رادیو جوان بدم؟
بله حتما.
شنونده های رادیو جوان، از این به بعد نشانی سایت جدید رادیو جوان اینه: www.jawanfm.ir.
خانم پرستار.
بله آقای دکتر.
دو قلو هستن.
واقعا؟
بله واقعا.
اسمش چیه؟
بذاری ازش بپرسم. کوچولو اسم چیه؟
حدسان جوان اف ام.
آخه احتمالاً این کوچولو هم نشانی جدید رادیو جوان توی تمام شبکه‌های مجازی این وری اون وریه.
اومدم جای مجازی ما 88.
آخی خیلی خوش اومدی
منو خاله.
به به، مبارک باشه. شنونده های عزیز، نشانی های جدید سایت و شبکه های اجتماعی رادیو جوانو دریابی.
نشانی جدید سایت رادیو جوان www.jawanfm.ir و نشانی ما در تمام شبکه های اجتماعی @jawanfm.
نواهنگ
به نام خدا. سلام. عشق را در واژه‌هایی بیابیم که عطر خاطر انگیزشان تا همیشه باقی می‌ماند. با نواهنگ همراه شوید.
موندنم نکن، دست تو بردار از سرم، حتی واسه خدافزی اصلا نیاد رو برم. خسته و در به در شدم، اینجا همه چی در همه، سنگین این دقیقه ها دنیا برام جهنمه. شهر بی ستاره ها تو برکشیدی نازنین، گفته بمونم واسه چی، راهی نمونده جز همین. شهر بی ستاره ها تو برکشیدی نازنین، گفته بمونم واسه چی، راهی نمونده جز همین.
کاش بودی و دست نوازش بر ثانیه های پر درد من می کشیدی و صدای تپش قلبت در تمام لحظه هایم به گوش می رسید.
شب باران، شب رویا، دل ای دل، شدم تنها ترین تنها، دل ای دل، هزاران موج در جانم فروشان، چه میدانی تو از دریا، دل ای دل، چه میدانی تو از دریا، دل ای دل. جان تا زمین زخمی زمان زار و گرفتا صدایی خون فشان می تابد از دو چه سوزی دارد این آواز خشتان چه سوزی دارد این آواز
سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من.
چشم من پی تو گشت حیران، از همه به غیر تو گریزان، چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاص دران، من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم.
دلم برای جای خالیت تنگ می شود، دلم برای آوازهایی که جای خالیت می خواند تنگ می شود.
من که گفتم بری عذاب برام، همه روزای این خونه ببین چه جوری دلم شده بعد تو دیوونه، قراری به این دل خسته نمیمونه، چجوری دلت اینجوری میتونه، نرو نرو به خاطرم تو بری کجا برم، نرو نرو خیال تو که نمیره سرم، نرو نرو که بعد تو به سکوت خالیم، خودت ببین منو فقط بعد تو چه حالیم، رو
یک دفعه یادم آمد بگویم دلم برایت تنگ شده است و این را آویزه سینه ات کن برای روزهایی که نه من هستم و نه یادم.
من یادگاری از تو ندارم جز گریه های بی اعتبارم، جز روح زندانی در این تن، قلبی که دیگر صبری ندارم، هر جای این شهر ابری ببارم، راهی ندارد
جز شکستن، از عاشقانه هایم جز درد شانه هایم، چه مانده بی تو عشق، از غربتم بگویم یا از خزان رویم برگ و بارم بارو ندارم. از تنه بی امانشان می ترسم، از مردم بیش بگیرم ای اش، در غربتم آشنا به من می ترسم، از عاشقانه هایم جز درد شانه هایم، چه مانده بی تو از غربتم بگویم یا از خزان رویم ای برگ و بارم بارو ندارم.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاد، منتظر شماییم.
فرش نگین مشهد، واحد نمونه صنعتی، نگین فرش های ماشینی ایران، نگینی که در خاطره میهن میماند. فرش نگین مشهد.
درود بر شما از شبکه جوان. بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگوی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون. حسین رفیعی عزیز، تو کی به دنیا آمدی؟
من میانه دیما، 15 دیما، دوشنبه، صبح دوشنبه، در یک خونه ای که تو محله نظام آباد تهران، تو همون خونه هم بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی دارم.
گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم، ترغیب شدم برم و یاد بگیرم.
قاسم جان، تو کی کجا چگونه به دنیا آمدی؟
من 23/1344.
ماشاءالله.
کجا؟
چه ماهی؟
خرداد.
خرداد.
و توی منطقه مولوی به دنیا آمدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجا، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا آمدی؟
من پنج شنبه به دنیا آمدم.
من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.